ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی امان امیرزئی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان مخالفت شدید خود را با خصوصی سازی جنگ ابراز داشته، می گوید که به نظامیان اجیر خارجی هیچگاه اجازه فعالیت در افغانستان داده نخواهد شد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که به نیروهای اجیر یا مرسنری های خارجی اجازه فعالیت در این کشور داده نخواهد شد. ولسی جرگه افغانستان میگوید تمام اقدامات کشورها به شمول امریکا در مورد صلح باید با شورای ملی و مردم شریک ساخته شود. دو دانشمند متخصص امراض سرطانی برنده جایزه نوبل امسال در بخش طبابت شناخته شدند. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید که به نیروهای اجیر یا مرسنری های خارجی اجازه فعالیت در این کشور داده نخواهد شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز در جریان سخنرانیش در سومین کنفرانس ملی شاروالان این کشور گفت:
جنگ فعلی مقابل وحدت ملی ما، مقابل اخوت مذهبی ما، مقابل تمام ارزش‌های اخلاقی و دینی ما، شهرهای ما باید خود جمع کن. اما ایره بدانین که کار را که مردم از این خواب کرده میتونه، هیچ مرسنری خارجی در این کار کرده نمیتونه و بر مرسنری خارجی در این خواب هیچ وقت اجازه داده نخواهد.
مرسنری ها گروهی از نظامیان خارجی یا جنگجویان اجیرند که در مقابل پول میجنگند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. ولسی جرگه افغانستان میگوید تمام اقدامات کشورها به شمول ایالات متحده آمریکا در مورد صلح افغانستان باید با شورای ملی و مردم این کشور شریک ساخته شود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان امروز در نشست عمومی این جرگه گفت:
موضوع صلح در پروسه ملی هست، نیاز اساسی مردم افغانستان هست و مبنایش ما صلح می خواهیم، قطعا نفی نمی کنیم، ولی صلحی که بتانه قناعت مردم در رابطه به صلح حاصل باشه، یک موضوع روشن با تمام جزئیاتش اذهان عامه و خاصتا شورای ملی در این راستا و در جریان بوده باشه، ما امید یک صلح می خواهیم و این صلح حمایت می کنیم.
جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. مسئولان اتاق تجارت ولایت پکتیا میگویند افزایش تعرفه‌های گمرکی سرمایه گذاران این کشور را با مشکلات مواجه ساخته است. نصیر عالمیار رئیس اتاق تجارت این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت به خاطر افزایش تعرفه‌های گمرکی حدود 100 معتل لاری اموال صادراتی در ولسوالی دندپتان متوقف شدند. به گفته آقای عالمیار افزایش تعرفه‌های گمرکی بالای قیمت‌ها در بازار تأثیر منفی داشته و باشندگان این ولایت را به مشکلات اقتصادی زیاد مواجه ساخته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. دو دانشمند متخصص امراض سرطانی برنده جایزه نوبل امسال در بخش طبابت شدند. انستیتوت کارولینسکی سویدن امروز جیمز پی آلیسون آمریکایی و تاساکو هونجوی ژاپنی را به خاطر تحقیقاتشان در مورد شیوه‌های جدید برخورد با امراض سرطانی برنده جایزه نوبل سال 2018 میلادی در بخش فیزیولوژی یا طبابت اعلان کرد. به گفته اینستیتوت کارولینسکی استکهلم، این دانشمندان به خاطر کشف تداوی بیماری‌های سرطانی با جلوگیری از نظم منفی سیستم معافیت وجود برنده این جایزه شناخته شدند. تداوی بر مبنای تحقیقات این دانشمندان به طور فاحش در بیماری در مبارزه با بیماری‌های سرطان مؤثر خواهد بود. این دو دانشمند مبلغ 9 میلیون کرون سویدنی معادل 1 میلیون دلار آمریکایی را با هم تقسیم خواهند کرد. یک محکمه جرمنی با استرداد یک دیپلمات ایرانی به کشور بلژیم موافقت کرد. این دیپلمات ایرانی که بر اساس حکم اروپایی فرمان دستگیری وی صادر شده است، به شرکت در تلاش ناکام بمبگذاری در یک گردهمایی ایرانی‌های اپوزیسیون رژیم تهران در حومه شهر پاریس متهم است. محکمه عالی شهر بامبرگ جرمنی در اعلامیه‌ای که امروز نشر شد گفت با استرداد اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی مستقر در شهر ویانا به کشور بلژیم موافقت شده است. بر اساس این اعلامیه اسدالله اسدی نمیتواند از مسئولیت دیپلماتیک مستفید شود چون وی در جریان مرخصی در خارج از اتریش کشور میزبان قرار داشت و به کشور اعزام کننده وی یعنی ایرانی سفر نمیکرد. این دیپلمات ایرانی در ماه جولای سال جاری میلادی در جرمنی به اتهام تلاش در بمبگذاری 30 جون در حومه پاریس دستگیر شد. و خبر آخر این که بعد از آن که همه پرسی دیروز در مقدونیا روی تغییر نام این کشور به ناکامی انجامید، صدر اعظم این کشور میگوید پروسه تغییر نام این کشور را ادامه خواهد داد. زوران زایف گفته است همه کارهای ممکن را برای تغییر نام این کشور به مقدونیای شمالی انجام خواهد داد تا منازعه روی نام با یونان حل شده و راه برای پیوستن مقدونیا با پیمان ناتو و اتحادیه اروپا هموار شود. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و شش دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان مخالفت شدید خود را با خصوصی سازی جنگ ابراز داشته می گوید که به نظامیان اجیر خارجی هیچگاه اجازه فعالیت در افغانستان دادن نخواهد شد.
اما این بدانین که کار را که مردم از این خواب کرده می تانه هیچ مرسنری خارجی در این کار کرده نمی تانه و بر مرسنری خارجی در این خواب هیچ وقت اجازه داده نخواهد.
کمیته روابط خارجی ولسی جرگه می گوید پاکستان به خاطر منافع خود و باجگیری از جامعه جهانی به حمایت طالبان اعتراف می کند.
می خواهد از جامعه جهانی باج بگیرد و خود را به این بهانه مهم نشان بدهد. همین سیاست دروغین آنهاست. به نظر من زمانی که آنها به حمایت از طالبان اعتراف می کنند و یا هم نمی کنند، این همه به نفع آنهاست.
ولسی جرگه می گوید شورای ملی و مردم افغانستان باید در جریان تلاش های صلح قرار داده شوند.
ما صلح می خواهیم، قطعا نفی نمی کنیم، ولی صلحی که بتانه قناعت مردم در رابطه به صلح حاصل ده.
جرمنی یک گروه دیگر از پناهجویان افغان را به افغانستان برمی گرداند. همه پرسی یا رفرندم دیروز در مقدونیا به نفع تغییر نام این کشور تمام نشد. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه قسمت جدید پروگرام هفتهوار یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس جمهور غنی میگوید که به مرسنری های خارجی یا نظامیان اجیر اجازه فعالیت در افغانستان دادن نمی شود. آقای غنی که در سومین کنفرانس ملی شاروالان در افغانستان سخن می گفت، از شاروالان خواست تا برای تأمین امنیت شهرها مردم را نیز شریک سازند. نورالله شایان با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
پس از نشر گزارش های مبنی بر دخیل شدن یک شرکت خصوصی امنیتی در جنگ افغانستان که نگرانی های جدی را به همراه داشته است، حالا رئیس جمهور غنی هرچند به گونه واضح اشاره به آن نکرد، اما گفت که به مرسنری های خارجی اجازه دخالت در جنگ افغانستان را نخواهد داد. مرسنری یک گروه از نظامیان خارجی یا جنگجویان اجیر است که مسئولیت نظامی ندارند و در مقابل پول می جنگند. آقای غنی که در سومین کنفرانس ملی شاروالان روز دوشنبه سخن می زد، از شاروالان خواست تا برای تامین امنیت شهرها مردم را نیز در مسائل مربوطه شریک کنند.
جنگ فعلی مقابل وحدت ملی ما، مقابل اخوت مذهبی ما، مقابل تمام ارزش‌های اخلاقی و دینی ما. اما این بدانین که کار را که مردم از این خواب کرده میتونه هیچ مرسنری خارجی در این کار کرده نمیتونه و بر مرسنری خارجی در این خواب هیچ وقت اجازه داده نخواهد.
در روزهای پسین اریک پرنس مسئول کمپانی امنیتی خصوصی بلک واتر در گفتگوی ویژه با یک تلویزیون خصوصی در افغانستان گفته است خصوصی سازی جنگ افغانستان سبب پایان بیدرنگ جنگ در این کشور می شود. او همچنان گفته است اگر مسئولیت جنگ افغانستان برای کمپانی بلک واتر واگذار شود، با حضور هزاران سرباز حرفه‌ای و مجهز، مخالفان مسلح را سرکوب خواهند کرد. پیش از این نیز این کمپانی علاقمندی نشان داده بود تا جنگ افغانستان برای آنان واگذار شود، آنچه که واکنش‌های تندی را از سوی مردم و شورای ملی افغانستان به همراه داشت. حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا در آن زمان از هر گونه گفتگو در این باره خودداری کرده بودند. شمار از اعضای هیئت اداری مشان جرگه نیز گفتند که واگذاری جنگ افغانستان به شرکت خصوصی بلک واتر به سود مردم و کشور نیست. وزارت دفاع افغانستان نیز گفته است خصوصی شدن جنگ افغانستان یک تبلیغات منفی است و این در تضاد به منافع ملی و قوانین افغانستان است. از سوی هم عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس پلیس جرگی افغانستان روز دوشنبه در جلسه عمومی گفت که واگذاری امنیت افغانستان به سکتور خصوصی خلاف قانون اساسی و نگران کننده است.
یک نگرانی جدیدی هست که نسبت به وضعیت امنیتی افغانستان از طرف مردم افغانستان هست که توسط شما نمایندگان مطرح شد. در قانون اساسی افغانستان امنیت افغانستان به حکومت و خاصتاً به سکتورهای امنیتی تعلق دارد. سوال در اینجا است که چگونه از یک سکتور خصوصی میتونه که امنیت افغانستان را به بار بیاره؟ این قطعاً قابل نگرانی.
برخی از کارشناسان نظامی نیز به این باورند که خصوصی سازی جنگ در افغانستان نه تنها سبب کاهش نبردها نمی شود، بلکه نفرت مردم را شدیداً خواهد برانگیخت که به گفته آنان در آن صورت نظام و کشور به سوی بحران خواهد رفت.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه می گوید پاکستان به خاطر منافع خود و باجگیری از جامعه جهانی به حمایت طالبان اعتراف می کند. زمرک پادخابی رئیس این کمیسیون روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که پاکستان همواره در چنین مسائل سیاست دوگانه را بازی کرده است. این در حال است که وزیر خارجه پاکستان اخیراً اعتراف کرده است که جنرالان پاکستانی به خاطر منافع ملی کشورشان از طالبان حمایت کردند. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه و شمار از کارشناسان افغان میگن که پاکستان به خاطر اینکه خود را به جامعه جهانی مهم نشان داده و امتیاز به دست بیاورد به حمایت از طالبان اعتراف میکند. زمرک پادخابی رئیس این کمیسیون روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت وای میگوید میخواهد از جامعه جهانی باج بگیرد و خود را به این بهانه مهم نشان بدهد. همین سیاست دروغین آنهاست. به نظر من زمانی که آنها به حمایت از طالبان اعتراف میکنند و یا هم نمیکنند، این همه به نفع آنهاست. اما بدبختان آنها تا کنون به صورت درست تحت فشار جامعه جهانی قرار نگرفتند. با گفته آقای پادخابی، مقامات پاکستانی از 14 به این طرف این تلاش را کردند که از بی‌ثباتی و ناامنی افغانستان نفع ببرند و به آتش جنگ در این کشور دامن بزنند. این در حالی است که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان اخیراً گفته است که جنرالان پاکستانی به خاطر منافع آن کشور از طالبان حمایت کرده است. آقای قریشی گفته است که هرگاه به طالبان قناعت لازم و انگیزه داده شود، گفتگوهای صلح را رد نمی‌کنند. وی این اظهارات را در حال مطرح می‌کند که قرار است در آینده نزدیک پاکستان در رابطه با صلح افغانستان میزبان یک نشست مشورتی عالمان دینی باشد. جنرالان پاکستانی همواره به حمایت از طالبان در جنگ افغانستان متهم شدند، اما قبل از این پاکستان این گونه اتهامات را رد کرده است. مقامات غزنی در حمله گروهی طالبان بر شهر غزنی گفته بودند که مدیریت جنگ به دست جنرالان پاکستانی بوده است. حکمت الله اعظمی سرپرست اینستیتوت صلح و جنگ افغانستان به این باور است که پاکستان میخواهد از این طریق از نفوذش بر طالبان مفاد سیاسی و اقتصادی بگیرد. وای میگوید من فکر میکنم آنان میخواهند که از این گونه اعتراف هایشان نفع ببرند و به جهانیان نشان بدهند که آنان بالای طالبان نفوذ دارند و جهانیان باید با آنها روابطشان را بهتر و فشارهایشان را کمتر سازند تا آنها نقش خود را بازی نمایند. انتظار خادم کارشناس مسائل روابط بین المللی به این نظر است که ممکن حکومت جدید پاکستان به این گونه اعتراف ها بخواهد در روابطش با کشورهای منطقه صداقت خود را نشان دهد. به گفته آقای خادم، یکی از عامل اعتراف وزیر خارجه پاکستان در رابطه با حمایت جنرالان پاکستانی از طالبان این بوده میتواند که به جامعه جهانی به اثبات برساند که پاکستان در مسئله افغانستان دخیل بوده و نقش آن کشور در روند صلح این کشور مهم و تاثیرگذار میباشد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان میگوید تمام اقدامات کشورها به شمول امریکا در رابطه با صلح در افغانستان باید با شورای ملی و مردم شریک ساخته شوند. شماره از وکیلان روز دوشنبه در نشست عمومی ولسی جرگه گفتند تا کنون هر نوع بحث و گفتگوها در رابطه با صلح دور از چشم شورای ملی و مردم افغانستان انجام شده است. اما شورای عالی صلح میگوید تمامی مسائل و اقدامات در رابطه با پروسه صلح با مردم و شورای ملی شریک ساخته شده است. فرشتن دا با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
روند صلح چگونه و با کدام میکانیزم به پیش برود؟ روی کدام مسائل طرف های مذاکره کننده بحث می کنند و کسانی که در این مذاکرات سهم دارند کدام موضوعات را از آدرس حکومت افغانستان مطرح می کنند؟ از جمله نگرانی های ولسی جرگه در رابطه با پروسه صلح است. اعضای ولسی جرگه روز دوشنبه در نشست عمومی این جرگه گفتند تمام کارها و اقدامات کشورها به شمول ایالات متحده آمریکا در رابطه با صلح افغانستان باید با مردم و شورای ملی شریک ساخته شود. عبدالرؤف ابراهیمی رئیس این جرگه گفت
موضوع صلح پروسه ملی است، نیاز اساسی مردم افغانستان هست و مبنایش ما صلح می خواهیم، قطعا نفی نمی کنیم، ولی صلحی که بتانه قناعت مردم در رابطه به صلح حاصل باشه یک موضوع روشن با تمام جزئیاتش اذهان عامه و خاصتا شورای ملی در این راستا و در جریان بوده باشه، ما امید یک صلح می خواهیم و او اصولا حمایت می کنیم.
این نگرانی ها در حال از سوی ولسی جرگه مطرح می شود که به تازگی زلمه خلیلزاد مشاور خاص وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان گفته است که ایالات متحده آمریکا حاضر است که بدون پیش شرط با طالبان گفتگو کند. خلیلزاد در مصاحبه با رسانه های غربی گفته است که آمریکا خواستار رسیدن با راه حل مناسب قضیه افغانستان است که ارزش هزینه هایی را که در چند سال در این کشور مصرف کرده داشته باشد. پیش از این نیز دیدار یک هیئت طالبان با مقامات آمریکایی در قطر تایید شد و گزارش ها در مورد گفتگوی مقامات افغان و طالبان مسلح در عربستان سعودی نیز به نشر رسید. اما کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح گفته است که تا هنوز میان دولت افغانستان و طالبان مسلح هیچ نوع گفتگوی صورت نگرفته است. از سوی هم حبیب الله فوزی عضو هیئت رهبری شورای عالی صلح میگوید تمام مسائل و اقدامات در رابطه با پروسه صلح با مردم و شورای ملی شریک ساخته شده است.
در این بخش تقریبا با اقشار مختلف جامعه صحبت گرفته و تقریبا اکثریت جامعه افغانستان موضوع صلح و مصالحه را تایید کرده و از ضرورت مبرم جامعه دانسته است. از جمله یکی هم شورای ملی است که با اعضای اونها همیشه وقت در تماس بوده شورای عالی صلح و نظریاتی از اونها را گرفته.
در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند سالهاست که تلاش های صلح در افغانستان ادامه داشته، اما تا کنون این تلاش ها به نتیجه مثبت که همانا تامین صلح و ثبات در افغانستان می باشد نرسیده است و باید این بار تلاش ها نتایج ملموس در پی داشته باشد.
یک گروه دیگری از پناهجویان افغان که درخواست پناهندگی آنها در آلمان رد شده دوباره به افغانستان بازگشت داده می شود. این در حال است که وضعیت امنیتی در افغانستان چندان خوب نیست و وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید مطابق توافق با کشورهای اروپایی آنها در جریان بازگشت افغانها از آلمان و دیگر کشورهای اروپایی قرار می گیرند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
مقام ها در افغانستان میگویند تیاره عامل یک گروه از پناهندگان افغان که درخواست آنها برای پناهندگی رد شده روز چهارشنبه وارد افغانستان می شود. شورای پناهندگان باوریان یک نهاد کمک به پناهجویان در آلمان به خبرگزاری دی پی ا گفت پرواز این پناهجویان روز سه‌شنبه از شهر مونشن خواهد بود. 366 افغان پناهجو از سال 2016 میلادی به این سو از آلمان در 16 پرواز رد و مرز شدند. اما وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید آنها در جریان بازگشت پناهجویان چی از آلمان و یا دیگر کشورهای اروپایی هستند. فیض الرحمن خادم مسئول عودت پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی در وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید بازگشت این مهاجرین بر اساس توافق میان این وزارت و کشورهای اروپایی صورت میگیرد.
با استثنای کشور نروژ شامل اتحادیه اروپا نمیشه و کشور سوئیس آیسلند. در واقع ما با اتحادیه اروپا سند عنوان راهکار مشترک پیرامون مسائل مهاجرت داریم که در مجموع بالای همه اینها قابل اجرا و اطلاق است. در اونجا ما گفتیم که پروسه عودت از قبل هماهنگ شده باشه. به اونجا گفته شده که با تمام مراحل دادخواهی و یا درخواست پناهندگی اینها گوش داده شود. صورت کیسا اینها رد شده، در قدم اول ما فشار آوردیم بالایشان که بالای اصل عودت و طلبان اینها احترام بگذارن. اگر در صورت که دست اخراج زدن، باز هم حقوق بشری اینها را رعایت بکنن و ما را در جیران بگذارن.
مسئول بخش عودت کنندگان کشورهای اروپایی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در ادامه صحبت با رادیو آزادی گفت این اداره انگام عودت پناهجویان در میدان هوایی از آنها استقبال میکند و آنها را در محلات انتقال میدهد که در آنجا برای بودوباش 15 روزشان اختصاص یافته است. فیض الرحمن خادم افزود وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از پناهجویانی که رد مرز میشوند مطابق تعداد آنها آمادگی میگیرد. با ارگانهای مرتبط داخلی برای فراهم کردن سهولت‌ها تماس قائم می‌کند. نماینده‌های این وزارت در میدان هوایی برای استقبالشان حضور می‌یابند. از آنها می‌شنوند که کدام تخطی در خلال عودت و یا قبل از آن اگر از سوی کشور میزبان صورت گرفته باشد ثبت می‌شود تا با آن کشور مطرح نماید. ما گفته این مسئول بخش عودت کنندگان کشورهای اروپایی که پناهجویان افغان را رد و مرز می کنند موضوع را با آنها شریک می سازند و منابع دیپلماتیک افغان در آن کشورها را در جریان قرار می دهند. فیض الرحمن خادم گفت پیش از اخراج این پناهجویان از کشورهای اروپایی اداره بین المللی مهاجرت نیست مطابق به قوانین به آنها کمک مالی می نماید.
کشورهای میزبان با مؤسسه IOM سازمان بین المللی مهاجرت تفاهم‌نامه دارند. تمام کمک ها از طریق این مؤسسه ارائه میشه. کمک های نقدی هم وجود داره، کمک های استقرار مجدد هم وجود داره، برای اینها اکامودیشن و یا بودباش موقتی هم وجود داره. در یک میهمانخانه خاصی را اینا گرفتن در کابل، تقریبا برای 14 شبانه روز فرصت دارن که اونجا زندگی بکنن تا در خلال این سرنوشت خودشان تعیین بکنن. این کمک ها از طرف IOM ارائه میشه.
رد و مرز شدن افغان های پناهجو در زمانی به کشورشان صورت میگیرد که جنگ علیه طالبان و گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در افغانستان ادامه دارد. بر اساس گزارش نیروهای نظامی آمریکا بیش از 13% ولسوالی های افغانستان توسط طالبان کنترل شده و در 30% دیگر آن جنگ جریان دارد.
در گزارش همکارم مقیم نایب شنیدید که یک گروه دیگر از پناهجویان افغان که درخواست پناهندگیشان در آلمان رد شده فردا به افغانستان بازگشت داده می شود. رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. زنان در صفوف پلیس ملی در قندوز نقش حیاتی دارند. در حال حاضر در قندوز حضور زنان در اداره های دولتی و به ویژه پلیس قماندانی امنیه این ولایت پررنگ است و در ضمن مسئولان پلیس نیز نقش پلیس زن را در خصوص تأمین امنیت و جلوگیری از جرایم جنایی مؤثر می دانند. اجمل آریان با جزئیات بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
پلیس قندوز نقش پلیس زن را در تامین امنیت و جلوگیری از جرایم جنایی خیلی مؤثر می‌دانند. مسئولان قماندانی امنیت قندوز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که همکنون نزدیک به 60 افسر و سرباز زن در این ولایت وظیفه اجرا می‌کنند و در تامین امنیت قندوز کارهای مؤثر انجام داده‌اند. لومړی ساران مرزیه آمر جندر پلیس مردمی قماندانی امنی کندوز یکی از افسرانی است که از چند سال به این لباس پلیس را برتن کرده و با تحمل انواع چالش های اجتماعی و محیطی به این مسلک ادامه می دهد. وی افزود که آموزش های متعدد را در راستای محو خشونت علیه زنان، چگونگی رسیدگی به شکایات و مشکلات مردم و جلوگیری از جرایم جنایی دیده است و تلاش می ورزد تا به اسرع وقت با مشکلات مردم رسیدگی کند.
وقتی که خانما در قطعات نظامی وجود نداشت، مردم زیاد در مشکلات رو برو بدن. بعض مسائل هست و حقوقی است که در خانه جنگ میشه، زنان زدن میزنن یکی دیگره. اینه ما هستیم آزادانه میریم، مثلا اونا رو ما خلاص میکنیم. دیگر دست پای آزاد در خانه مدرهیم. در ما ممنونیت هم نیستن، کدام گپی هم نیستن.
این افسر پلیس میگوید که در حال حاضر پلیس زن در ولسوالی ها و دیگر قطعات نظامی کندز فعالیت دارند و علاوه بر آن پلیس زن در بخش‌های تلاشی کمربندها، دروازه‌های اداره‌های مهم دولتی و در برخی از عملیات‌ها نقش برازنده دارند. با این حال شکیلا و جمیله دو تن خانم‌های دیگری‌اند که از چند سال به این طرف در چوکات پلیس کندز وظیفه اجرا می‌کنند. با وجود که تهدیدها و مشکلات بی‌شمار در برابرشان قرار داشته، اما با این همه چالش‌ها هم‌اکنون به عنوان پلیس زن در قماندانی امنیت کندز کار و فعالیت می‌کنند. آنان در مورد وظیفه و مسئولیت‌های نظامی‌شان بر رادیو آزادی چنین گفتند:
ما بسیار علاقه مندی داشتم که بیایم به پلیس و خدمتکار مردم باشم. مردم خود بخشای وظیفه ما در هر وظیفه میریم بیشتر عملیات است، عملیات های خانه به خانه که در یک ساحه پاککاری میشه، چون میشه در بخش تلاشی خانه ما میریم. ما 14 سال میشه وظیفه ای را میگنم. هر جای وظیفه رفتیم، هرچی رفتیم، امام صاحب رفتیم، ما خشستیم از این وظیفه. یک تلاشی بی باشه میریم یک سن سیاسرهایشون رو جدا میکنیم، مردم ما تلاشی میکنم و میشه باز وظیفه می پیش میره.
از جانب هم وایسیدین تلاش، یک تنی از افسران قماندانی امنی کندز، حضور و نقش پلیس زن را در چارچوب پلیس خیلی مؤثر و مفید خوانده، میگوید که پلیس زن در قسمت گرفتاری های مجرمین و تلاشی های منازل خیلی رول مهم را بازی میکنند.
طبعا که در گرفتاری های داخل منازل شب و روز با وجود طبقه اولاد خیلی ضرورت است. با زمانی که ما در یک منزل عملیات و یا تلاشی می داشته باشیم، نمیتونیم از لحاظ قانونی به داخل منزل ما بدون طبقه اولاد پلیس ما به داخل منزل شویم.
زنان که یک بخش مهم و عمده جامعه را تشکیل میدهند، در گذشته ها از حقوقشان محروم بودند و بدون کدام تحرک و ابتکار در کنج خانه ها نشسته بودند. اما حال قسمی که دیده می شود، سهم وسیع و گسترده در عرصه های مختلف نظام پیدا کردند و حضورشان در جامعه تحول کیفی و بنیادی را برای امروز و فرداهای بهتر کشور رقم زده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
دوستان عزیز، از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. همه‌پرسی برای تغییر نام مقدونیه نتوانستند نام این کشور را به جمهوری مقدونیای شمالی تغییر بدهد. در سکوپیه پایتخت مقدونیا واکنش ها در مورد همه‌پرسی دیروز متفاوت بود. بیرون از مقدونیه هم اتحادیه اروپا و هم ناتو از حکومت این کشور خواستند که با تلاش های لازم برای تغییر نام مقدونیا ادامه دهند. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر با شماست.
مخالفان تغییر نام مقدونیه در اسکوپیه پایتخت این کشور جشن گرفتند، اما موافقان آن بر ادامه تلاش‌ها برای دست یافتن به این تغییر تاکید کردند. مقام‌ها گفتند که همه‌پرسی در مورد تغییر نام این کشور به جمهوری مقدونیه شمالی به دلیل کم بودن مشارکت رای دهندگان قابل اعتبار نیست. به اساس قوانین مقدونیه میزان مشارکت رای دهندگان باید 50% به علاوه یک رای می بود. مشارکت در همه پرسی 30 سپتامبر حدود 37% گزارش داده شد. پروسه تغییر نام مقدونیه بخش از توافق ماه جون با یونان بود. یونان سالها اعتراض داشت که مقدونیه هم نام بخش های این کشور است و اینکه مطالبه ارضی و فرهنگی به همراه دارد. هرستیان میکوسکی رهبر مخالف تغییر نام گفت که مردم از تطبیق این توافقنامه جلوگیری کردند.
جمهوری مقدونیه امروز گفت که توافقنامه قابل قبول نیست. ما یک همه‌پرسی عمیق ناموفق داشتیم. سیاست دولتی و صدر اعظم زوران زایف یک بحران را تجربه کرد.
اما هواداران حکومت از صدر اعظم زایف و گرمی استقبال کردند. زایف تاکید کرده که 90% کسانی که رای دادند از تغییر نام مقدونیه پشتیبانی کردند.
انتظار دارم که اعضای پارلمان تصمیم دموکراتیک اکثریت شهروندان را که رای دادند احترام بگذارند. در غیر این صورت هیچ کار دیگری کرده نمیتوانیم. ما باید از یک ابزار دموکراتیک دیگر به طور مثال انتخابات پارلمانی فوری استفاده کنیم.
دموکراتیک الاتکا اتو ازنچی پردورمنی پارلمنتارنی ازبوری ودناش.
زایف افزود که با آینده بازی نکنید، این موضوع بزرگتر از هر چیز دیگر است. اما تحلیلگران میگویند با توجه به موفقیت تلاش ها برای کاهش میزان مشارکت رای دهندگان در همه پرسی، کسب حمایت در پارلمان برای صدر اعظم مقدونیا دشوار خواهد بود. گفته می شود که تغییر نام مقدونیا می توانست دروازه شمولیت این کشور به اتحادیه اروپا و ناتو را بکشاید. حامیان بین المللی مقدونیا از این کشور خواستند که به تلاش های لازم برای تغییر نام مقدونیا همچنان ادامه دهد. یوهانس هاهن کمیشنر توسعه اتحادیه اروپا در یک پیام توییتر نوشته که همه رهبران سیاسی مقدونیا از تصمیم تغییر نام این کشور حمایت و مسئولانه عمل کنند. به همین ترتیب یان ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو در پیام روی توییتر از همه رهبران احزاب سیاسی مقدونیه خواسته که این فرصت تاریخی را از دست ندهند و گام های مسئولانه بردارند.
گزارش بود از انکشافات اخیر در مقدونیا. همپرسی برای تغییر نام این کشور نتوانست که کامیاب شود. قرار بود اگر این همپرسی موفق می شد، راه پیوستن مقدونیا به اتحادیه اروپا و ناتو هموار می شد. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن قسمت جدید پروگرام هفتواری قریه هزار صدا را می شنویم. ولی قبل از آن هم در چند گزارش داریم که در مقدمه آن از لغو یک ملاقات وزیر دفاع آمریکا با مقامات چینایی به تفصیل به شما خواهیم گفت و همچنین تفصیلات درباره زلزله و طوفان اخیر در اندونزیا داریم و جایزه نوبل امسال در رشته فیزیولوژی یا طب امروز در سویدن اعلام شد. ولی قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که به نیروهای اجیر یا مرسنری های خارجی اجازه فعالیت در این کشور داده نخواهد شد. ولسی جرگه افغانستان میگوید تمام اقدامات کشورها به شمول امریکا در مورد صلح باید با شورای ملی و مردم شریک ساخته شود. در نتیجه حمله بالای مهمانخانه یک نامزد ولسی جرگه در ولایت کنر 3 تن کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان میگوید 100 میلیون افغانی برای تطبیق پروژه های انکشافی در ولایت فاریاب اختصاص داده شده است. مسئولان اتاق های تجارت ولایت پکتیا میگویند افزایش تعرفه های گمرکی سرمایه گذاران این ولایت را با مشکلات مواجه ساخته است. 2 دانشمند متخصص بیماری های سرطانی برنده جایزه نوبل امسال در بخش طبابت شدند. ایران چند راکت بالستیک را بالای تندروان مسلح در سوریه فایر کرد. بعد از زلزله اخیر در اندونزیا، رئیس جمهور آن کشور خواستار مساعدت‌های بین‌المللی در زمینه نجات و تدارکات شد و مردم کردستان عراق در انتخابات پارلمانی آن منطقه رای دادند.
تشکر از همکارم آرش همایون. دوستان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، همکارم ویدا میرزایی با گزارش رویدادهای ورزشی با شماست.
آینه روز ورزش.
تیم 19 ساله کرکت افغانستان در مسابقات جام آسیا تیم 19 ساله نیپال را با تفاوت 3 ویکت شکست داد. در این مسابقه نخست نیپال بیتین کرد و با از دست دادن تمام بازیکنانش در اور 39-132 دوش هدف را برای افغانستان تعیین نمود که در جواب تیم افغانستان هدف تعیین شده را در اور 38 با از دست دادن 7 بازیکن به دست آورد و برنده مسابقه شد. پیش از این افغانستان در این مسابقات تیم امارات متحده عربی را نیز شکست داده بود و قرار است در بازی دیگرش فردا در برابر هند قرار بگیرد. قرار است امروز تیم 6 نفری ورزشکاران افغانستان جهت اشتراک در مسابقات المپیک جوانان عازم ارجنتین شوند. منور شهزاد مسئول بخش مطبوعاتی کمیته ملی المپیک امروز به رادیو زادی گفت این نخستین بار است که افغانستان در این مسابقات بزرگ جهانی اشتراک می نماید. به گفته وی در این تیم از رشته های ورزشی اتلتیک، مشت‌زنی و تکواندو اشتراک نمودند. وی افزود این مسابقات فردا آغاز شده و تا 29 ماه جاری میلادی ادامه دارد. و پولند قهرمانی مسابقات جام جهانی را در بازی های المپیک به دست آورد. و بر اساس معلومات وبسایت جهانی والیبال، تیم والیبال پولند در مسابقه نهایی برزیل را 3-1 شکست داد. مسابقات جام جهانی والیبال حدود یک ماه پیش در ایتالیا و بلغاریا میان 24 کشور برگزار شد. پولند قهرمانی مسابقات را برنده شد. برزیل دوم، آمریکا مقام سوم را کسب نمود.
قرار بود مقام‌های چینایی با جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا در ماه جاری اکتبر ملاقات کنند، اما اکنون خبر از لغو این دیدار امنیتی می‌رسد. چگونگی این موضوع را در این گزارش از همکارم مصطفی صدیقی بشنوید.
مقام‌های چینی دیدار امنیتی در آینده نزدیک با جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده را لغو کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد ایالات متحده گفته قرار بود این دیدار در ماه روان میلادی برگزار شود. خبر لغو این دیدار امنیتی برای نخستین بار توسط روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده شد. علت لغو این دیدار هنوز روشن نشده است. پیشاپیش روابط میان واشنگتن و پکینگ تنش آلود است. از یک سو جنگ تجارتی بر سر وضع تعرفه بر یک دیگر و از سوی دیگر تنش میان واشنگتن و پکینگ درباره مسائل مثل فروش اسلحه و فعالیت نظامی در بحیره جنوب چین موجود است. با گزارش رویترز، وزارت خارجه ایالات متحده از تبصره در این مورد خودداری کرده. در گزارش آمده که وزارت‌های خارجه و دفاع چین هم هنوز در این مورد چیزی نگفتند. وانگی، وزیر خارجه چین، اما هفته گذشته در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که هیچ دلیل برای نگرانی در مورد تنش میان واشنگتن و پکینگ وجود ندارد، اما او هشدار داد که چین در برابر فشارهای تجارتی تسلیم نخواهد شد. وانگی افزود:
تجارت بین‌المللی تکمیل کننده یک دیگر و طبعا امرا با برد برد است. نباید مثل یک بازی باشد که یکی ببرد و دیگران تاوان کنند. و به هیچ کسی نباید اجازه داده شود که منافع خود را بالاتر از منافع دیگران قرار دهد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در سخنرانی روز چهارشنبه خود در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پکینگ را به تلاش برای مداخله در انتخابات کانگرس که در 6 نوامبر برگزار می شود متهم کرد. او افزود که چین می خواهد او و حزب جمهوری خواهش به خاطر اتخاذ پالیسی های تجارتی در برابر چین در انتخابات پیشرو به خوبی ندرخشند. اما وزیر خارجه چین این اتهام ترامپ را رد کرده است.
و در این قسمت برنامه گزارش از خسارات ناشی از زلزله اخیر در اندونزیا داریم. در حالی که بازماندگان طوفان بحری یا سونامی ناشی از زلزله اخیر در اندونزیا برای نجات جان عزیزانشان به طور روز افزون ناامید شده می روند، تلاش های نجات هنوز هم متوقف نشده است. مقام های اندونزیایی تایید می کنند که 844 تن در این رویداد کشته شدند، اما بیم آن می رود که شمار قربانیان شاید بیشتر شود. ده کشور به شمول چین و آمریکا آمادگی خود را برای کمک به اندونزیا اعلان کردند. مقیاس زلزله 7.5 درجه ریختر ثبت شده که باعث سونامی شد. مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
وقوع زلزله نیرومند و سونامی در اندونزیا علاوه بر صدها کشته بیش از 48,000 تن را آواره ساخته است. یک قمندان محلی گفت آنها تنها از شفاخانه های اندونزیا 545 جسد را انتقال دادند. در هر گوشه از شهرهای پالو و دونگالا و ایرانی و مصیبت به چشم می خورد. هر دو شهر بیشتر آسیب‌های زلزله و سونامی اخیر در اندونزیا را متحمل شدند. هزاران تنی که جان به سلامت بردن خانه هایشان را از دست دادن و در آوارگی و مشقت به سر می برن. محمد طاهر، مسئول انتقال بیجا شده ها در منطقه پالو:
در مورد شمار بیجا شده ها باید بگویم که تا حالا برای 48,025 تن زمینه رهایش را فراهم کرده ایم. تکرار میکنم، شمار بیجا شده ها در 94 منطقه به 48,025 نفر میرسد.
زلزله به مقیاس 7.5 درجه ریشتر روز جمعه اندونزیا را تکان داد و دنبال آن سونامی یا طوفان بحری با ارتفاع 6 متر بخش های از این کشور را زیر گرفت. در حال حاضر عملیات جستجو و نجات ادامه دارد و مقام های اندونزیایی نگرانند که شاید شمار قربانیان به هزاران تن برسد. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید پروازهای طیاره‌های نظامی و تجارتی در حال انتقال کمک‌ها و مواد مورد نیاز به محل میباشند، اما نیاز شدید به تجهیزات ثقیل میباشد تا اجساد را از زیر آوار ساختمان‌ها به شمول هتل 8 منزله پالو بیرون بکشند. مردم محل از کمبود مواد غذایی و تدارکاتی رنج میبرند. اداره حالت اضطرار اندونزیا گفت که رئیس جمهور این کشور اجازه پذیرش کمک‌های بین‌المللی را داده است. این اداره همچنان گفت که آنها به جنراترها، تجهیزات ثقیل و خیمه نیاز مبرم دارند. 10 کشور به شمول ایالات متحده، چین و استرالیا پیشنهاد کمک دادند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
جایزه نوبل امسال در رشته فیزیولوژی یا طب امروز در سویدن اعلام شد. دو تحقیق کننده روش جدید معالجه سرطان را کشف کردند. باز هم همکارم مصطفی صدیقی گزارش می دهد.
دو پژوهشگر رشته دستگاه معافیت بدن انسان جایزه نوبل 2018 را در بخش فیزیولوژی یا طب به دست آوردند. فیزیولوژی علم مطالعه وظایف اعضای بدن است. جیمز پی آلیسن از آمریکا و تاسوکو هونجو از ژاپن است. آنان به خاطر تحقیقشان در مورد معالجه سرطان جایزه نوبل گرفتند. توماس پرلمن رئیس کمیته فیزیولوژی و طب نوبل امروز 1 اکتبر در شهر استاکهلم پایتخت سویدن جایزه نوبل امسال را برای این دو پژوهشگر اعلام کرد و افزود:
انجمن نوبل در اینستیتوت کارولینسکا در سویدن امروز اول اکتبر تصمیم گرفت تا جایزه نوبل فیزیولوژی یا طب سال 2018 را به طور مشترک به جیمز پی آلیسن و تاسوکو هونجو اهدا کند. آنان این جایزه را به خاطر کشف روش معالجوی سرطان از طریق مهار عکس العمل منفی سیستم معافیتی بدن به دست آوردند.
به عبارت ساده تر، این دو پژوهشگر روش را کشف کرده اند که توسط آن معالجان می توانند با مهار برخی از اجراهای سیستم معافیتی بدن قدرت این دستگاه را در حمله بر اجراهای سرطانی که اجراهای بد هستند افزایش دهند. آلیسن پژوهشگر آمریکایی در مورد ماده پروتئینی تحقیق کرده که می تواند سیستم معافیتی بدن را قادر به هدف قرار دادن تومورهای سرطانی بسازد. هونجو پژوهشگر ژاپنی هم ماده پروتئینی دیگر با میکانیزم اثرگذاری متفاوت را مورد مطالعه قرار داده است. معالجه بیماران سرطانی توسط روشی که هونجو پیشکش کرده بسیار موثر تمام شده است. هر دو دانشمند اکنون جایزه 1,000,000 دلاری نوبلشان را بین خود تقسیم می کنند.
کمیته امور دفاعی سنای روسیه میگوید که در 3 سال گذشته بیش از 110 نظامی روسی در سوریه کشته شدند. گفته می شود نصف این افراد در حوادث سقوط طیاره ها جان باختند. بر اساس بعضی گزارش ها شمار از کارمندان غیر نظامی روسی هم که برای حمایت از نیروهای حکومت بشار اسد به سوریه رفته اند از اثر یک حمله هوایی نیروهای ائتلاف در منطقه دیر زور کشته شدند که رقم دقیق آن ارائه نشده است. همکارم زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
رئیس کمیته امور دفاعی صنایع روسیه می گوید این کشور تا حال 112 نظامیش را در جنگ سوریه از دست داده است. حدود نصف این رقم شامل 15 تن است که ماه گذشته از اثر سقوط یک طیاره روسی در سوریه جان داده و 39 نظامی دیگر روسی که در آغاز امسال از اثر سقوط یک طیاره ترانسپورتی روسی کشته شدند. بر اساس گزارش آژانس خبری جرمنی، ویکتور یوندارف، رئیس کمیته امور دفاعی مجلس سنای روسیه، در اظهاراتی که دیروز در رسانه تاس منتشر شد گفته است شمار فعلی کشته شدگان نظامی ما در سوریه به 112 تن رسیده است که تقریبا نصف آن از اثر سقوط دو طیاره کشته شدند. در بخش تجهیزاتی روسیه تا حال 7 هلیکوپتر، 1 یا 2 زیرپوش را نیز از دست داده است. گزارش های در مورد حضور پرسنل غیر نظامی روسی در سوریه هم موجودند که نیروهای حکومتی سوریه را حمایت می کنند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکز آن در برتانیا است، در آغاز امسال گزارش داد که پرسنل یک شرکت امنیتی روسی در اثر حملات نیروهای ائتلاف در ولایت شرقی دیرالزور کشته شدند. بر اساس یک خبر دیگر، در مورد حضور نظامی روسیه در سوریه، آژانس خبری فرانسه گزارش داده است که یک اتحاد کلیدی از ملیشه‌ها در شهر ادلیب گفته است مخالف مستقر شدن نیروهای روسی در یک زون غیر نظامی است که بر اساس یک توافق میان روسیه و ترکیه ایجاد شده است. این توافق که ماه گذشته بین مسکو و انقره صورت گرفت، ایجاد یک منطقه حایل را در اطراف ادلیب در محتوا دارد که عاری از جهادیست ها و اسلحه خواهد بود و در آن نیروهای ترکی و پلیس روسی گزمه خواهند کرد. جبهه ملی آزادی بخش سوریه که یک ائتلاف نیرومند ملیشه ها در ادلیب است و از سوی ترکیه حمایت می شود، در آغاز از این توافق حمایت محتاطانه کرده بود، ولی ناجی مصطفی سخنگوی همین جبهه دیروز گفت با حضور قوای روسی در این منطقه غیر نظامی موافق نیست. جزئیات بیشتر در مورد دلیل این عدم توافق ارائه نشده است.
و شنوندگان عزیز، با این گزارش همکارم زرغونه منگل از انکشافات اخیر اوضاع شرق میانه و نقشه روسیه در آن، میرسیم به قسمت اخیر برنامه این ساعت و پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز درامه یک قریه و هزار صدا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان درامه، در قسمت گذشته شنیدیم که افسر مرسل با مادر و پدر خود اطمینان داد که دخترش یک افسر پلیس و خدمتگار وطن است و به خاطر او نباید تشویش کنند. در این قسمت برنامه میشنویم که کی از خوشحالی آهنگ می خواند.
دهیو نیکلان زینب مانام، به دست زر پریخی نب مانام، ملا گل دانه دانه. موسا گل بیا، چی را می بینی؟ بیا تنکو، ما برات بگ می خوانم.
زنم گل جان، مرحبان، من می شرمم.
از مادر خود کسی می شرمم؟ دیروز خود که تا خداداد خوب اتن می کدی.
خداداد سرم بزور اتن که تو بگو خو.
من هیچ نمی گم خو، من می گم که موسا گل جان نامزادید مبارک.
مادر کلان دواسای مقبول شوی تو بگو. نه نه، از دان محمود برامد خیر ببینی نه، خدا سایه تسرم کم نکنه.
آمین بچیم، با مام خو مبارکی بته. من دگه کی را دارم که آروس ما برم مبارک بگویه.
خب می شرمم نه نه.
برو بچه، اگه می شرمیدی باز برم نمی گفتی که صاحب نواسه شوی. خونه به عوض تو کفتارا و تاوس مبارکی دادن، تو خو می شرمی. خداوند فامیل زرپری را خیر بده که تویان هست پیش ما نگرفتن.
میگم آمین. خوصنم گل ننه، آل دگه برم دعا بده که من میرم.
کجا میری بچیم؟ سر زمینای خان دلاور خان میری یا تو را بازار روان میکنم؟
نه مادر، بخاطر کار دلاور خان نمیرم، بخاطر کار خود میرم. تو بگو خو.
بخاطر کار خود میری؟ من خو نفهمیدم بچیم.
نه نه، اگه سو بیادگه سو واروس تا بیاری، اوقع چیزی نخود داشتیم که گزاره ما شوه. حال ما میرم که کار پیدا کنم، یا هم یک چیزی را یاد بگیرم. تو بگو خو.
لیلا، السلام علیکم.
و علیکم سلام مامانه صاحب طیبه. بیا که در میچمن یک دقیقه بشینیم، هنوز رسمیات شروع نشده.
راست میگی، باش خیلی که در پلویت بشینم.
بیا اینجا بشین.
اوه نام خدا، چمن دفتر بسیار مقبول و پاک شده، دل آدم تازه میشه.
خدا قنداغار خیر بته. از وقتی که در کورس سواد آموزی شامل شده، به پاکی و صفایی دفتر بسیار کوشش میکنه.
همه قسم است، هر قدر که آدم فهمیده شوه، همه قدر به مسئولیت های خودم زیاد توجه میکنه.
طیبه، در تلفنت زنگ است.
السلام علیکم. خوش شدم که صدای تمشنوم. شکر، خوب هستم. خودت خوب هستی؟ خانواده همه خوب هستن؟ مجده؟ خوش خبر باشی، خوش خبر. مبارک مبارک، الله شکر. خو اینه، ای خود دو خوش خبری شد که برم دادی. خو برش زنگ میزنم و مبارکی برش میتم. خدا حافظ.
مانه صاحب، مبارک باشه. این خبرهای خوش چی بود که برات گفت؟ اگه کدام گپ پت نباشه، با ما می خبرهای خوش بگو.
نه، کدام گپ پت نیست. خبر خوش اولی بود که خورخوندیم نفیسه برم زنگ زده بود مدیری مکتب شده. و خبر خوش دومی که برم گفت که یک دوست دیگه مام رئیس ساعتامی ولایت مقرر شده.
خو نام خدا، راستی که زنان زیاد تکره و لایق هستن. خو اگه برشان وقت داده شوه و خودشان هم کوشش کنن.
بلکل همتر است. بسیاری از خورخوندهای دوری پنتونم همیال بسیار وظیفای خوب دارن.
نام خدا،
مثلا دکتر هستن، انجینر هستن، معلم هستن.
چقدر خوب. اگه به زنها فامیلایشان و باز دولت زمینه تعلیم و کار برابر کنن، میتونن که بسیار کارهای کلان کنن.
زنای وطن ما از دیگه زنای جهان هیچ کمی نداره. اگه حقشان داده شو و بتانن که درس بخونن و تحصیل کنن، میتونن که در تمام عرصای زندگی پیشرفت کنن.
جمیل، ای زینه را چی میکنی؟
تو بیا کتیم کمک کو، که زینه را در زیر چله در دیوال تکیه بتیم.
امینجا خوب نبود؟
تو خو یک دفعه زینه را کتیم بگی، بعد از او خواهد فهمیدی.
خود درست است، تو معلوم میشه که گشنه شدی و دلت انگور میشه. بگی.
درست است، امینجا صحیح است؟
امینجا بیخی صحیح است.
آلی من در زینه بالا میشم، یک چند خوشه انگور میکنم. انگوری که او میزانه بخوره بسیار مزدار میشه.
درست است، که کندی باز به ما بته، من در چادر خود مندازم.
اینه چادرت بگی. دختر متوجه باش که چادرت از دستت خطا نخوره، که انگورات از زمین نفته.
درست است، خوشه رو در چادرم پرتو.
تو صبر که دوسه خوشه دیگر رو بکنم. اینه بگی.
دیگه بس است، بیا پایین شو.
خوب پایین میشم. راستی زرلشت، امرای تو خو تیمی سیهی آمده بود، کارایشان خلاص شد؟
کل اشتوکای قریه را دیدن و بزنای قریه هم رهنمایی سیهی کدن که چه قسم متوجه صحت خودشان و اطفالشان باشن.
راستی از درسای قابلگی تو هم امسال سال آخرش است، بخیر که فارغ شدی چی تصمیم داری؟
تصمیم دارم در مسلک خود کار کنم. میخوایم به زنها و اطفال قریه خود خدمت کنم تا که مسئولیت ما ادا کرده باشم.
خو اگه در قریه دورتر برات وظیفه بتن، باز چطور میکنی؟
به ما خدمت و وظیفه مهم است. هر جایی که برم وظیفه بتن، امونجا میرم و کار میکنم.
آفرین زرلشت، ما هم نظرت هستم. تو تشویش نکو، هر جایی که برات وظیفه بتن، ما هم رایت هستیم. تا در این کار خیر ما هم شریک شویم.
آخو گپ خیره گفتی، آلمام ده کار خیر خدا شریک می سازم. بست هست.
آلی بانک من انگور بخورم، چرا دست ما محکم گرفتی؟
دست تا به خاطر محکم گرفتیم که خوردن میوه ناششتا آدم مریض می سازه. بانک ما کلشو بشویم، باز کل ما یک جای می خوریم.
سلام علیکم.
و علیکم سلام مولای صاحب، خوش آمدی.
زنده باشی سردار خان، مانده نباشی. نیک مصروف کار بودی. از کار خونه میمانی؟
نه مولایی سر، کار میشه. بیا سر پتو بیشی.
یار سردار خان، به خدا قسم که دلم برات دعا میکنم. به خاطر که حقی که خداوند به خارای داده بود او را قبول کرده و حقشان برش دادی.
یارم مولایی سر، خانه شما آباد. چشمای مرا واس کرده، مرا برای خدا و رسول برابر کرده، او از ظلم کردن نجاتم داده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. ملنگ جان خیریت خواست؟ مانده معلوم میشی؟
مولایی صاحب مانده خواستم، به خاطر که پشت خدا داد بسیار گشتم.
راستی چطور شد؟ چرا ترکتور برایت ناوردی؟
خدا داد امرای موساگل ترکتور به دشت برده.
نه؟ از دشت به موساگل سنگ میاره یا چطور؟
نه بابا سنگ منگ نمیاره، موساگل ترکتور چلانده نیاد میتر. خدا داد به موساگل میگفت که دست راست تا بگی، مگه موسون چپ میرفت.
عجب است؟ موساگل چطور شوق ترکتور چلانده نکرده؟ او خود ناظری خان دلاور خان است.
بس مولایی صاحب، از برکت شما موساگل نامزاد شد. موساگل برات همیشه دعا میکنه که مولایی صاحب با مردم درباره دین گپ زد. او گفت که تو یا نه حرام است و مردم هم قبول کردن و خیرش به هم رسید.
شکر الحمدلله که مردم گپای نیک قبول کردن و کارای ناروا را ترک کردن. این قسم زندگیشان به خوشی تیر میشه. خب مطلب شما ای است که از موساگل تویانه نگرفتن؟
نه نگرفته، او گفت که چند روز بعد آروسی مام است، زندگیم خوب نیست، در پولی ناظری چلاندن ترکتورم یاد میگیرم و غریبی میکنم، این قسم پرده و گزاره خانواده مام میشه.
آفرین، موساگل خوب بسیار یک تصمیم خوب گرفته. الکاسب و حبیب الله، معنایش ای است که کاسب دوست خداست.
خیلی گپا باید با موساگل خوشخبری هم بتم که کسب و کار ثواب هم داره.
مولایی صاحب اگه اجازه شما باشه من پشت خدا داد برم. با گفت ملنگ نشد که ترکتور بیاره تا ای پل پلوانا را جور کنیم. من میترسم از این گپا هم که موساگل یک دفعه ترکتور را در کدام چقوری نندازه.
شنونده های عزیز، شما شنیدین که ملا صاحب با مقتدیان خود همیشه راجع به حق میراث زنان و حرام بودن تویانه از دختر و یا خوار صحبت میکرد. سردار خان گپای مولای صاحب قبول کرده و حالا زمین و پلو پلوانه که از میراث پدر به خواهرش رسیده معلوم میکند. شنونده های عزیز، آیا در منطقه شما مردم میفهمند که تویانه حرام است؟ اگر در اجتماع جلو تویانه گرفته شود، نتیجهش چی خواهد بود؟ ایران بگوین که درام یک قریه و هزار صدا در زندگی شخصی و اجتماعیتان کدام تغییرات را آورده است. لطف نموده نظریات خود را به شماره تلفن 0796-061-061 روان کرده و جایزه بگیرین. مطمئن باشین صدای شما ثبت شده و به ما میرسد.
وگر دل را بسد خاری روانم از گرفتاری Oh.